ساعت 22 به وقت تهران، 19:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکسات هستم در این روز چهارشنبه 22 خرداد ماه، برابر با 12 ماه ژوئن، کنار شما با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که حسین قویمی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما برگزیده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا ساعت دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. کمتر از 48 ساعت دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. طبیعتاً در این مجله خبری تلاش می‌کنیم آخرین خبرها در رابطه با این انتخابات رو به آگاهی شما شنونده گرامی برسونیم. اما اول اجازه بدید مهمترین خبرات این ساعت رو بشنویم. از چه کسی؟ از همکارم آزاده اسدی که هر شب این روزها میزبان شما در مجله‌های خبری رادیو فردا بوده و امروز من اومدم جای تو رو که نگرفتم یک روز فقط اومدم و به یاری آزاده تا کمی خستگی در کنه. آزاده جان به استودیوی خبر خیلی خوش آمد.
ممنونم جان، بعد از مدت ها با هم هستیم توی استودیو. سلام میکنم به تو جان و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روز چهارشنبه آخرین روز مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و تبلیغات باید از ساعت 12 نیمه شب متوقف شود. از 8 نامزد تایید صلاحیت شده، 2 نفر، غلامعلی حداد عادل و محمد رضا عارف، تا کنون کنارگیری کردند. حسن روحانی، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، سعید جلیلی و محمد قرضی 6 نامزد باقی مانده هستند. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار می شود. وزارت کشور تعداد واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات روز جمعه را 50,483,000 تن اعلام کرده است. اما آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در جمع گروهی از مردم بر لزوم رأی بالای رئیس جمهوری آینده ایران تأکید کرد و گفت هر کس که انتخاب شد، هر چقدر رأی بیشتر و محکمتری داشته باشد، بهتر میتواند مقابل دشمنان و معارضین بایستد. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفتمان مردم را در روند انتخابات گفتمان قانونگرایی خواند و تأکید کرد که مردم در سال 88 از عدم تبعیت و لگد زدن عده‌ای به قانون ضربه دیدند. اشاره او به اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی آن را ناشی از مهندسی و تقلب گسترده در انتخابات دانستند. اما خارج از ایران، در پی پرتاب 3 موشک از یک هلیکوپتر ارتش سوریه به شهر ارسال در داخل مرز لبنان، ارتش لبنان هشدار داده است که به هر نوع نقض دیگر حاکمیت این کشور بیدرنگ پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ها این اولین بار است که از آغاز جنگ داخلی سوریه چنین حمله‌ای به داخل یک شهر لبنان صورت می‌گیرد. این حمله تلفاتی نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل برای گفتگو با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا امشب عازم واشنگتن می شود. به گفته رسانه‌های اسرائیل، همکاری نظامی و اطلاعاتی بین دو کشور بر سر رویدادهای سوریه و نگرانی اسرائیل از فروش موشک‌های پیشرفته 300 روسی به سوریه از موضوع‌های عمده مورد گفتگوی طرفین خواهد بود. وزیر دفاع اسرائیل و واشنگتن به پاریس خواهد رفت. و در نهایت اینکه روز چهارشنبه گروه‌هایی از معترضان در استانبول همچنان در میدان تقسیم و پارک گزی باقی ماندند، اما درگیری با پلیس رخ نداد. صدها تن از ماموران ضد شورش با ماشین‌های آب‌پاش همچنان در ضلعی از میدان تقسیم مستقر هستند. ماموران پلیس روز سه‌شنبه در پی ساعت‌ها پرتاب گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را از میدان تقسیم متفرق کردند. جان
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی روز چهارشنبه از همه افراد حتی غیر معتقدان به نظام جمهوری اسلامی خواست در انتخابات شرکت کنند. همکارم بابک غفوری آذر مروری دارد بر سخنان آیت الله علی خامنه‌ای. آخرین نظرسنجی ها پس از کنارگیری غلامعلی حداد عادل و محمد رضا عارف نشان از راه یافتن احتمالی محمد باقر قالیباف و حسن روحانی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دارد. حسین قویمی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی نقشی داشتند. رضا جمالی در گفتگو با یک صاحب نظر تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. و از همه مهمتر اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را هم می‌شنویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. رهبر جمهوری اسلامی در فاصله 48 ساعت مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران از همه افراد حتی غیر معتقدان به نظام جمهوری اسلامی خواست در انتخابات شرکت کنند. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین از روند فعلی برگزاری انتخابات ابراز رضایت کرده است. همکارم بابک غفوری آذر از اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارشی تهیه کرده است.
آیت الله خامنه‌ای 48 ساعت مانده به انتخابات 11 ریاست جمهوری هم از روند برگزاری این دوره از انتخابات ابراز رضایت کرد و هم از همه دلبستگان به ایران، حتی کسانی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی نیستند، خواست که در انتخابات شرکت کنند.
ممکنه بعضیا نخوان، حالا به هر دلیلی نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اما از کشورشون که میخوان حمایت کنن اونام باید بیان پای صندوق رأی.
این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در نوع خود کم سابقه محسوب میشود. او یک هفته پیش رأی به هر نامزد در انتخابات پیش رو را رأی به جمهوری اسلامی دانسته بود. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن درباره این اظهارات تازه ی آیت الله خامنه‌ای میگوید:
به نظر من این یه تحول خیلی مثبت هست و مدت هام انتظار می رفت از زاویه نگاهی که من دارم به مسائل که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با انتخابات چنین رویکردی رو اتخاذ بکنه. اتخاذ این رویکرد به نظر من مهمترین دلیلش بررسی یا دوباره نگری رویدادها و روندهایی است که در سال 88 در ایران اتفاق افتاد. فکر می‌کنم هم حاکمان و هم معترضان این انتخابات داره نشون میده که در نتیجه گیری ها و روش های خودشون دارن تجدید نظر میکنند. اما به لحاظ سیاسی هم سخن آقای خامنه‌ای بهره هایی برای ایران داره و یک پیام خیلی قدرتمندی رو به دنیا میرسونه که ما مستحکم هستیم، ما همه مردم میان شرکت میکنن و رأی خودشونو میدن و شما یک همچین وضعیتی رو در هیچ یک از کشورهایی که مداخله کردید نمیتونید پیدا کنید. خب این برای جامعه غربی خیلی پیام قدرتمندیه و آقای خامنه‌ای هم فکر میکنم که میخواد با گفتن این جمله یک همچین پیامی رو بعداً دنیا از ایران بگیره.
آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در همین حال رأی به گفته او سدید و محکم رئیس جمهوری آینده را عاملی دانست که رئیس جمهوری بهتر بتواند مقابل دشمنان و معارضین بایستد. با این همه او با اشاره مجدد به حوادث سال 88 گفت که مردم در سال 88 از عدم تبعیت و لگد زدن عده‌ای به قانون ضربه دیدند. با وجود بیان این صحبت‌ها، فرخ نگهدار اما لحن صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی را متفاوت از گذشته می‌داند.
لحنشون به نظر من تفاوت میکرد و باز این تغییر لحن هم یا یک مقدار نرمش بیشتر در بیان کلام و در نگاه یا دیدن کسانی در جمهوری اسلامی که اعتقادی به نظام اسلامی هم ندارند و دعوت از اونها خود نوعی نرمش هست در فرهنگ و منش آقای خامنه ای و این تفاوت آشکار شده و این برای اولین بار هست که ما یک همچین سخنی رو میشنویم. تنها باری که من به یاد میارم ما که نسبتی با جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی ایران نداشتیم و جز معترضان به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اینها بودیم، تنها در رفراندوم 58 بود که آقای خمینی دعوت کرد به نام از مخالفین یا معترضین که شما هم پای صندوق های رای بیایید و آنچه را که دلتون میخواد با آنچه که میخواید رای بدهید. ولی در سایر موارد ما همیشه شاهد بودیم که جمهوری اسلامی در انحصار حزب الله هست و همون کسانی که ما هستیم اونا همه ایران هست. این تغییر لحن در کلام آقای خامنه‌ای به چشم میخوره.
رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش به مناظره‌های انتخاباتی برگزار شده هم اشاره کرد و گفت که درباره صحبت‌های مطرح شده در این مناظره‌ها مطالبی دارد که بعد از انتخابات خواهد گفت. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز جمعه برگزار شود و از 8 نامزد تایید صلاحیت شده برای این رقابت تا کنون غلامعلی حداد عادل از طیف اصولگرایان و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلبان کنارگیری کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز افکارسنجی مهر وابسته به خبرگزاری مهر و همچنین مؤسسه پژوهشی خصوصی آیپوز در آمریکا نتایج آخرین نظرسنجی‌ها درباره 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران را منتشر کردند. بر اساس این نظرسنجی‌ها محمد باقر قالیباف و حسن روحانی احتمالاً به دور دوم انتخابات راه می‌یابند. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی مرکز افکارسنجی مهر روز سه‌شنبه پس از اعلام انصراف غلامعلی حداد و محمد رضا عارف از نامزدی انتخابات انجام گرفته است و در این نظرسنجی 800 نفر از 31 مرکز استان شرکت داشتند. غلامعلی حداد عادل روز دوشنبه به نفع مجموعه اصولگرایان از انتخابات انصراف داد و محمد رضا عارف نیز بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که محمد خاتمی در مقام رهبر اصلاحات خواستار انصراف او شده است. اکنون مرکز افکارسنجی مهر میگوید که مجموعه این اتفاقات باعث تغییرات معناداری در نظرسنجی ها شده، به طوری که حسن روحانی را در کنار محمد باقر قالیباف به عنوان چهره پیروز مرحله اول انتخابات معرفی می‌کند. نظرسنجی مرکز مهر نشان می‌دهد که محمد باقر قالیباف 17.8% و حسن روحانی 14.6% آرا را به خود اختصاص می‌دهند و به این ترتیب انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد. خبرگزاری مهر تنها یک روز پیش از آن نتایج 3 نظرسنجی مختلف را منتشر کرده بود که نشان می‌داد آرای آقای قالیباف بین 20-23% و آرای آقای روحانی نیز بین 10-12% است. به نوشته مهر این 3 نظرسنجی را نهادهای معتبر رسانه‌ای، نظارتی و فرهنگی انجام دادند، اما نامی از این نهادها برده نشده است. آخرین نظرسنجی مؤسسه مهر همچنین نشان می‌دهد 30% کسانی که با آنها مصاحبه شده هنوز نمی‌دانند به چه کسی رأی می‌دهند و نامزد نهایی خود را انتخاب نکرده‌اند. در همین حال مؤسسه پژوهشی خصوصی آیپوز در آمریکا نیز نظرسنجی جدیدی به صورت تلفنی انجام داده که آن هم نشان می‌دهد حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه می‌یابند، با این تفاوت که در این نظرسنجی آرای آقای روحانی حدود 2% بیشتر از آرای رقیب خود است. در این نظرسنجی آرای آقای قالیباف نیز 24.8% عنوان شده است، در حالی که آرای او تا روز 16 خرداد نزدیک به 40% بوده است. اما اگر حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه یابند، کدام یک پیروز می شود؟ خبرگزاری مهر در گزارش دیگر نوشته است که نتایج یک نظرسنجی فراگیر نشان می‌دهد در صورت حضور محمد باقر قالیباف و حسن روحانی در دور دوم انتخابات، فرد پیروز این رقابت‌ها آقای قالیباف با 47.3% آرا خواهد بود، در حالی که آقای روحانی 35.2% آرا را به خود اختصاص می‌دهد.
حسین قویمی گزارش می‌داد مقام های امنیتی جمهوری اسلامی در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی نقشی داشتند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در این زمینه گفت طبق قانون شورای نگهبان مجاز است از دستگاه های امنیتی کسب نظر کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با محمد جواد اکبرین روزنامه نگار در پاریس گفتگو میکند و نظر او را سوال کرده است.
در اینجا یک حلقی اتفاق افتاده به این حوزه حقوق و حوزه سیاست. سخن آقای هاشمی رفسنجانی معناش این هست که به لحاظ سیاسی کاری غیرقانونی و غیر عرفی انجام گرفته، به این معنا که در عرصه سیاست هر کسی حق داره نامزد انتخابات بشه و اگر سوء سابقه ای داره، به لحاظ امنیتی اگر جرمی مرتکب شده، طبیعتا دستگاه های امنیتی رو اون نظر میدن و برایند این نظرها در شورای نگهبان بررسی میشه و نظر نهایی اعلام میشه. در حوزه سیاسی آقای هاشمی گفتن که دخالت شده، وزیر اطلاعات اومده و کسی رو به این دلیل که بازی سیاسی جمهوری اسلامی حاکمانش به هم میخوره رد صلاحیت کردن. ایراد آقای هاشمی به این است که برخلاف عرف و قانون یک سلیقه سیاسی رو دخالت دادن و کاری خلاف مرتکب شدن. اما سخن آقای کدخدایی یک سخن حقوقی است، یعنی ایشون از موضوع حقوق استدلال میکنه که بله، به نظر حقوقی طبیعی شورای نگهبان حق داره که صلاحیت ها رو از دستگاه امنیتی هم نظر بپرسه و بعد بر اساس اون تصمیم بگیره. بچه مشترک سخن آقای هاشمی و سخن آقای کدخدایی این است که این اتفاق افتاده، اما داوری آقای هاشمی با داوری آقای کدخدایی نسبت به هویت و جنس چیزی که اتفاق افتاده متفاوته.
آقای اکبرین، با این حساب فقها و حقوقدانانی که در شورای نگهبان هستند معمولا چقدر مستقل عمل میکنند و چقدر تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار دارند؟
در دورهای اخیر انتخابات ریاست جمهوری بارها اتفاق افتاده که شورای نگهبان به عنوان یک شورایی که باید مستقل عمل بکنه بر اساس موازین قانونی، کسانی رو رد صلاحیت کرده که نشون میده این رفتار حقوقی نبوده و کاملا تابعی از دستور نهادهای امنیتی و حتی نظامی بوده. شما نگاه کنید جنس رد صلاحیت 3000 نفر نامزد رو در انتخابات مجلس هفتم، کار هماهنگ سیاسی امنیتی که دستگاه اطلاعاتی هم درش نظر داشت و سپاه هم در این انتخابات دخالت کرد. کار به جایی رسید که آیت الله مشکینی بعدن گفت که امام زمان نام اینهایی که صلاحیتشون تایید شده رو امضا کرده، یعنی فضا رو با مقدسات آمیختند، به دستگاه امنیتی و نظامی هماهنگ عمل کردند و تمام نامزدهای یک جبهه سیاسی رو که فراکسیون اکثریت مجلسشون رو تشکیل میده میشه جبهه مشارکت، صلاحیت همشون رو رد کرد. این است که دست کم سابقه شورای نگهبان نشون نمیده که بر اساس موازین حقوقی عمل کرده باشه و همیشه فصلهای سیاسی و ترجیحات سیاسی و امنیتی و نظامی در رأی نهاییشون تأثیر داشته.
آقای اکبرین، چقدر دبیر شورای نگهبان در تصمیمات و رد صلاحیت ها نقش داشته؟
به نظر میرسه که آقای جنتی مهمترین رابط میان رهبری دستگاه های نظامی امنیتی و شورای نگهبان هست، به این معنا که گویا ایشون چیزی شبیه حق به تو در اون شورا داره که وقتی نظری میده این نظر لزوماً با رهبری هماهنگ شده و با دستگاه های نظامی و امنیتی هماهنگ شده. در واقع شورای نگهبان هم به نوعی با حوالیت آقای احمد جنتی عمل میکنن و سخن او را حجت میدونن. اینجا دو تا نکته مهم وجود داره. یه نکته این استش که این بار آقای جنتی ما چون موفق نمیشد به تنهایی شورا رو قانع بکنه به رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل جایگاه و به جهتی که آقای هاشمی داشت، مجبور شدن که به آقای جنتی اکتفا نکنن و اون مقام ارشد امنیتی رو وارد جلسه بکنن تا او بتونه در واقع جمع رو، حالا نمیگم تهدید، در حال رو متقاعد بکنه که این کار رو بکنن. وگرنه اگر شخصیتی مثل آقای هاشمی نبود، دیگه به حضور اون مقام ارشد امنیتی نبود و همیشه آقای جنتی این کار رو انجام میداد، سخنش حجت بود و همه متقاعد میشدن. اما این بار به دلیل شخصیت آقای هاشمی این اتفاق نیفتاد.
صدای محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی. در اینجا به صدای شما گوش میکنیم، شما شنوندگان گرامی.
به نظر من اشتباهه که دلیلمون برای رأی ندادن به حرف آقای خامنه‌ای باشه. خامنه‌ای برای این میگه رأی دادن یعنی تایید نظام، که من و شمایی که نظام رو تایید نمی‌کنیم رأی ندیم و اونم راحت بتونه جلیلی رو از صندوق بکشه بیرون.
عزیزم ما نباید ساده باشیم. قدرت دست ماست. رهبری یه نامزد قوی برای انتخابات نداره. امکان داره دقیقه 90 آقای مشایی رو وارد انتخابات کنه. ما میتونیم با هوشمندی همگی به اتفاق با آقای حسن روحانی رای بدیم و در مرحله اول کارو تموم کنیم.
من تا حالا تو انتخابات شرکت نکرده بودم. برای اولین باره به نظرم میاد که این بار باید از حق خودم نگذرم و برم پای صندوق رای. حداقل کاری که میتونه رای من بکنه اینه که از تندروی بیشتر جلوگیری بشه، از این بلایی که داره سر من و بچه هام و به فرزندان این ملت داره میاد جلوگیری بشه. من به روحانی رای میدم، فقط به فقط به خاطر بچه هام.
اولین که رئیس جمهور زیر نظر رهبر و سپاه پاسدارانه، بدون اجازه سپاه پاسداران و رهبر هیچ رئیس جمهور از خودش هیچ اختیار نداره. دومن 70% ملت ایران گرسنگی تا فردان زندگی میکنن، 30% تو رفاه هستن. این 30% به درد این حکومت، به درد اون 30% میخوره. اون 70% از گرسنگی بمیره.
آقای خامنه ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعدن میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
برای اینکه راحت با پیامگیر ما تماس بگیرید، با شماره تلفن واشنگتن ما تماس بگیرید. 201-202-828-7220. و ما در ترکیه چه خبر است؟ نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار است امروز چهارشنبه بعد از ظهر با شماری از نمایندگان معترضان در آنکارا دیدار کند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، گروه 11 نفره نمایندگان معترضان متشکل از هنرمندان، دانشگاهیان و دانشجویان خواهد بود و از طرف دولت هم هیئتی مرکب از مقامات از جمله سه وزیر کابینه دولت، وزیر کشور، وزیر محیط زیست و امور شهری و وزیر فرهنگ و جهانگردی در جلسه روز چهارشنبه شرکت می‌کنند. نتیجه این مذاکرات تا لحظه تنظیم این خبر منتشر نشده است. هرچند روزنامه حریت چاپ ترکیه گزارش داد که معترضان میدان تقسیم که 16 روز قبل با تحصن در پارک گزی آغازگر اعتراضات کنونی هستند، از برگزاری این جلسه ابراز بی اطلاعی کردند. گفتگوی روز چهارشنبه میان اردوغان و معترضان در حالی صورت می‌گیرد که در میدان تقسیم استانبول پلیس و معترضان تا ساعات اولیه بامداد روز چهارشنبه با یکدیگر درگیر بودند و در آنکارا هم پلیس برای پراکنده کردن مردم اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور کرد. در واکنش به این نارامی‌ها برخی کشورها، سازمان‌ها و شخصیت‌ها از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، صدر اعظم آلمان و نخست وزیر ایتالیا همگی ضمن ابراز نگرانی از اوضاع ترکیه خواهان گفتگوی مستقیم دولت با معترضان شدند. با این وجود وکلای دادگستری ترکیه هم به جمع معترضان پیوستند. پس از آنکه در تجمع اعتراضی وکلای دادگستری روز سه‌شنبه در آنکارا حدود 50 تن از آنها بازداشت شدند، بیش از 3000 تن از اعضای کانون وکلا روز چهارشنبه در اعتراض به بازداشت همکارانشان در برابر ساختمان وزارت دادگستری دست به تجمع زدند. اردوغان که معتقد است اعتراضات اخیر به اقتصاد و وجهه ترکیه صدمه می‌زند، نسبت به پایان دادن به تجمع‌های اعتراضی هشدار داده است. همزمان عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هم روز چهارشنبه خواستار گفتگوی دولت با تظاهرکنندگان شد. هرچند در موضعی نزدیک به آقای اردوغان وقوع خشونت در خیابان‌ها را غیر قابل تحمل دانست. اعتراضات خیابانی در ترکیه نخست با تحصن معترضان در پارک گزی در میدان تقسیم آغاز و در پی سرکوب خشن پلیس به خیابان‌های استانبول و شهرهای دیگر کشیده شد. در پی زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس ترکیه که از حدود دو هفته پیش آغاز شده تا کنون 3 تن کشته، حدود 5000 تن مجروح و صدها تن بازداشت شدند. گستردگی این اعتراضات سبب شده که رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف آن را بزرگترین چالش دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در 10 سال گذشته توصیف کنند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در اینجا مثل هر شب در همین زمان با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا بود در جبهه های جنگ و در همان سالها مجروح شد. او در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی شد. پس از بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات که با خشونت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی همراه بود، با حکم میرحسین موسوی و مهدی کروبی ریاست بر کمیته‌ای را بر عهده گرفت که پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات را در دستور کار داشت. در آن کمیته اسامی آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات، چه کسانی که در این حوادث جان خود را از دست داده بودند و چه زندانیان مجروحان تهیه شد و آقایان موسوی و کروبی به کمک این خانواده ها رفته و در مواردی با خانواده های آنان دیدار داشتند. در روزهای تابستان 88 این دفتر توسط نیروهای امنیتی بسته و تمام مدارک آن مصادره شد. اعضای آن کمیته از جمله آقایان محمد رضا مغیثه و مرتضی الویری نیز بازداشت شدند. محمد رضا مغیثه در هفته پایانی مهر ماه سال 88 با هجوم نیروهای امنیتی اطلاعاتی در محل منزل مسکونیش بازداشت شد. این روزنامه نگار سالهای جنگ ایران و عراق پس از آن بازداشت شد که اطلاعاتی از محل دفن کشته شدگان حوادث انتخابات در گورهای ناشناخته در بهشت زهرای تهران در رسانه ها منتشر شد. آقای مغیثه نزدیک به 7 ماه را در سلولهای انفرادی و امنیتی بند 209 زندان اوین زیر فشار بازجویی گذراند. آقای مغیثه در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی محمد صلواتی بود، به اتهام فعالیت در کمیته بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس محکوم شد. محمد رضا مغیثه که در این حال عضو علی‌البدل هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر مسئول نشریه 20 ساله هاست، توانست پس از تحمل دوران 7 ماه بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما آزادی او تا آبان ماه سال 89 دوام آورد که با یورش دوباره نیروهای امنیتی او روانه زندان شد. حال جسمی این روزنامه‌نگار و عضو ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهریور ماه سال 90 رو به وخامت گذاشت، اما دادستانی از اعزام او به مراکز درمانی بیرون از زندان ممانعت می‌کرد. در دورانی که محمد رضا مغیثه محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، خواهر خود را از دست داده، اما با مخالفت مسئولان قضایی نتوانست در مراسم بزرگداشت درگذشت خواهرش شرکت کند. دادستانی همچنین با اعطای مرخصی به او برای حضور در مراسم عروسی پسرش نیز مخالفت کرد تا او در این بیش از 3 سالی که زندانی است نتواند در شادی و غم خانواده‌اش حضور داشته باشد. در بیش از 3 سالی که محمد رضا مغیثه در بند 350 زندان اوین روزگار می‌گذراند، گاه از مرخصی، گاه از دیدار و ملاقات حضوری و گاه از اعزام به مراکز درمانی و ادامه درمان بیماری‌های خود محروم بوده است و خانواده او نیز تحت فشارهای روحی و عصبی بودند. این روزنامه‌نگار از بیماری‌های مختلفی همچون مشکلات مفصلی و نخاعی، ستون فقرات، دستگاه گوارش، پروستات، دیابت و بیماری‌های فک و دندان رنج می‌برد که به توصیه پزشکان متخصص درمان بخشی از بیماری‌های مرتبط با مشکلات ستون فقرات و دیابت آقای مقیسه باید تحت درمان پزشک متخصص و در مراکز درمانی مجهز صورت بگیرد.
به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. تا مجله نیمه شب، بدرود شنونده گرامی. جان خاکزاد، رادیو فردا.